بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در موضوع و موصوف به حجیت ظهور بود، یعنی وقتی میگیم ظهور حجته، کدام ظهور حجته؟ ما انها و اقسامی از ظهور را داریم. اینی که متصف میشه به حجیت هر ظهوری هست در باب الفاظ فقط بحثمونه، یا اینکه نه بعضی از ظهوراتی که متصف میشه به حجیت. گفتیم در این مسئله کلام مرحوم آقای صدر متعرض میشیم که هم انها ظهور رو فرموده و هم اقوال رو در مسئله ایشان ذکر کردن. در انها ظهور ایشان فرمودن ما سه تا ظهور رو داریم، یکی ظهور تصوری و اون عبارت از اینه که ما وقتی یک لفظی رو میشنویم بلافاصله معنای اون لفظ رو تصور میکنیم، مضمون اون الفاظ به ذهن ما میاد و این رابطش رابطه کاملا علی هستش، یعنی در چنین ذهنی هرگاه این لفظ شنیده بشه این معنا تصور میشه. قسم دوم ظهور استعمالی بود. ظهور استعمالی این بود که این تصدیق برای ما پیدا میشه که متکلم اراده کرده بود ایجاد این مضمون رو در ذهن من. کدوم مضمون؟ همون مضمون الفاظی رو که گفت. قسم سوم عبارت از ظهور جدی بود. قسم سوم هم مثل قسم دوم ظهور تصدیقی است. این تصدیق بر من پیدا میشه که اراده جدی جناب متکلم از ایجاد این مضمون در ذهن من این مطلب است، مثلا اخبار از عدالت زید است، یا طلب مثلا چیه صلات است، یا استفهام از این مسئله است و امثال ذلک. در مقابل ظهور جدی هزل به معنای عامه که میگم که نه، مراد او اخبار نیست. کسی به ما میگه شما مجتهدی، اما که وقتا این با کمال بیرحمی قصدش اصلا اهانت به ماست، نه اینکه بخواد تجلیل از ما بکنه، چون عدم اجتهاد ما یک امر مسلمیه و وقتی که امر مسلم باشه به کسی بگن شما مجتهدی میشه اهانت، در مقام استهزاء و مسخره است، نه در مقام اخبار از اجتهاده. این داخل در حزل میشه که مرحوم آقای صدر میگه
مراد جدیش
حزله. بله، یعنی مراد جدی یعنی اراده، یعنی این تصدیق پیدا میشه بر من که اراده کرده از حزل. وقت این رو میگه اراده جدی در مقابل حزل، چون تقسیم کرده میگه این اراده حزلیش، بر اینه ظهور حزلی داره. بله، جدی اشکال نداره. وقتی جد قبال حزل قرار دادیم این دیگه از جد مقابل حزل نیست، جد هست اما نه اون جدی که مقابل چیه حزله. ایشون فرمودن ما این سه تا ظهور رو داریم، ظهور اول تصوریست، ظهور دوم تصدیقیست، ظهور سوم هم تصدیقیست. بعد ایشان بحث امروز ماست، ادامه این بحثه. دیروز اشاره کردم، البته گفتم که در ظهور اول قرینه هیچ وقت نقشی نداره، در ظهور دوم و ظهور سوم که قرینه نقش داره، یعنی قرینه متصله. قرینه متصله یا حادم ظهور دوم یا حادم ظهور سومه، اما هیچ وقت قرینه حادم ظهور اول نمیتونه باشه. وقتی که کلمه قرینه رو به کار میبرن مراد قرینه متصله است. قرینه منفصله باید حتما با قید انفصال بیاد. بله؟ نه، گفتیم ظهور دوم، اون نگفتیم، اما الان داریم میگیم که قرینه متصله تارتن حادم ظهور دومه و تارتن حادم ظهور سومه. اما در قرینه منفصله چی؟ هیچ نقشی در ظهور نداره، به ظهور نمیتونه دست بزنه، نه ظهور اول، نه دوم، نه سوم. ظهور اول که اصلا دست بردنی نیست، تابع یک نظام علیست. اما ظهور دوم و ظهور سوم که دست بردنیست، دائما از قرینه متصله دست برده میشه، اما در قرینه منفصله هیچ وقت نمیتونه به هیچ ظهوری خلل وارد کنه. فقط تنها هنر قرینه منفصله اینه که ظهوری که حجت از حجیت ساقطش میکنه بقا هم همین مقدار نبیشتر. بعد مرحوم آقای صدر وقتی که میخواد وارد بشه در اقوال، خوب دقت کنین، اقوال که گفته شده در موصوف به حجیت، یه بار دیگه برمیگرده این ظهور رو به دو قسم تقسیم میکنه، چون این سه قسم جدا کردن در کلمات دیگران نبوده. میگه اگر ما ظهور رو بخوایم به مرحله تقسیم کنیم، کلن ظهور دو مرحله داره. مرحله اول مرحله وضعه، یعنی ظهوری که فقط و فقط متوقف بر وضعه. مرحله دوم ظهوری است که متوقف بر عدم القرینه است، یعنی عدم قرینه متصله، که اون ظهوری که موقوف بر عدم القرینه هست کدوم ظهور بود؟ ظهور دوم و سوم بود. لذا ایشان یک بار دیگه یک تلخیصی میکنه، میگه بیم ظهور رو به دو مرحله ای بکنیم، ظهوری که فقط موقوف بر وضعه و ظهوری که موقوف بر عدم القرینه است. ظهور موقوف بر وضعه اسمش میگذاره ظهور تصوری، و ظهور موقوف بر عدم قرینه هم اسمش میذاره ظهور تصدیقی. اینه، چون در کلمات قوم ظهورات تصدیقی تفکیک شده نبود، لذا میاد این دو مرحله ایشان میکنه. میگه اگر ظهور رو به لحاظ این دو مرحله در نظر بگیریم، دو مرحله است، مرحله الوضع و مرحله عدم القرینه. ظهور اولی موقوف بر عدم الوضع، بر وضع قرینه و عدم القرینه هیچ نقشی نداره. ظهور دوم موقوف علاوه بر وضع عدم القرینه هم هست، هم وضع و هم عدم القرینه. این ظهور دوم رو اسمش میگذاره ظهور تصدیقی. پس به لحاظ مرحله ایشان ظهور رو بر دو قسم تقسیم میکنه و بر اساس این دو قسم میاد بحث رو ادامه میده که موصوف به حجیت و موضوع حجیت ظهور اول است که تصوری، یا ظهور دوم است که ظهور چی باشه؟ ظهور تصدیقی. ایشان میفرماد اقوال در مسئله سه قوله. ابتداعا این سه قول رو تیتروار ذکر کنیم، بعد وارد بشیم در تشریح و نقد این اقوال. قول اول که قول محقق اصفهانی هستش، ایشان قائل است که موضوع حجیت ظهور تصوری است به اضافه عدم علم به قرینه متصل و منفصل. موضوع حجیت عبارت از ظهور تصوری و عدم علم به قرینه متصل و منفصل. دقت کنید، عدم العلم نه عدم الوجود. میگه هر کجا ظهور تصوری باشد یک، و علمی به وجود قرینه متصل و قرینه منفصل نباشد دو، مجموع این دوتا میشن حجت بر شخص. پس موضوع حجیت ظهور تصوری هست به اضافه علم به عدم وجود قرینه متصل و عدم وجود قرینه منفصل. خب این قول اول. قول دوم قول مرحوم شیخ و میرزای نائینی است، که در این قول در واقع میرزا تبعیت کرده است از جناب شیخ. قول دوم چیه؟ گفته موضوع و موصوف حجیت ظهور است، ظهور تصدیقی است نه تصوری، ظهور تصدیقی است به علاوه عدم وجود قرینه منفصله، ظهور تصدیقی هست به علاوه عدم وجود قرینه منفصله. اما قرینه متصله چیه؟ خب ما اگر وجود داشته باشه ظهور دیگه نداریم که، پس اون دیگه نباید ذکر کنیم. پس عبارت از عدم وجود قرینه منفصله به انضمام ظهور تصدیقی، این قول مرحوم شیخ و مرحوم میرزا هست. اینو دقت کنید، قول مرحوم شیخ قول منقحی نبوده، اما یه نکاتی رو گفته که از این نکات میشه حدس زد که مرادش همین بوده که مرحوم میرزا به شیخ نسبت داده و از شیخ فهمیده. اما کلمات میرزا کلمات مضطربی بوده، در چندین جای اصول از اول مباحث الفاظ تا در بحث تعارض ادله چندین بار میرزا سخن گفته و خیلی قطعی نمیشه گفت که کلام میرزا چی میخواد بگه. وقتی که میگیم این قول میرزاست، یعنی به فهم مرحوم آقای صدر این قول میرزاست، این فهم آقای صدر از کلام میرزا، و الا کلام میرزاره که مقرر آقای صدر در کتاب مباحث در هامش کتاب نقل قول کرده با آدرس کلام بسیار مضطربیه. منتها وقتی میگیم میرزا اینه میگه، این فهم آقای صدر از کلام میرزا سالا بر ما مهم نیست، چون کتاب خدا نیست که ببینیم که میرزا اینو گفته یا نگفته، اما فهم آقای صدر از کلام میرزا این بوده. اما کلام میرزا کلام پر استرابیه. خب اینم قول دوم. پس قول دوم چی شد؟ موضوع حجیت ظهور تصدیقی به اضافه عدم وجود قرینه منفصله. و بالاخره رسیدیم به قول سوم که مختار مرحوم آقای صدره. مرحوم آقای صدر قائل است در یک جهت شبیه به اصفهانی است و یک جهت هم شبیه به میرزاست. گفته که موضوع مرکب از دو جزء است، عدم عبارت از ظهور تصدیقی و عدم علم به قرینه منفصل. پس دقت کردیم یک جزء حجیت را ظهور تصدیقی قرار داد شبیه مرحوم میرزا شد، جزء دوم را دیگه عدم الوجود قرار نداد، عدم العلم قرار داد، عدم علم به قرینه منفصله. از این جهت شبیه شد به مرحوم اصفهانی. این اقوالی است که در مسئله بر اساس استقرا بوده. خب دیگران چی گفتن؟ دیگران نیست که راجع به این مسئله خیلی فکر نکرده بودن، باید مجموعه ندارم کلمات اینها رو جاهای مختلف نگاه کنه تا ارتکازات اینها رو به دست بیاره. اما اونایی که متعرض شدن در بحث و موصوف به حجیت به نقل مرحوم آقای صدر، دو قول بوده غیر از قول خودشون که قول سومه. پس مرحوم اصفهانی شد ظهور تصوری به اضافه عدم علم به قرینه متصل و منفصل. قول دوم قول میرزا شد، عبارت بود از چی؟ عبارت بود از ظهور تصدیقی و عدم وجود قرینه منفصله. و بالاخره قول مرحوم آقای صدر شد که عبارت بود از ظهور تصدیقی و عدم علم به قرینه منفصل. این ستا شد. خوب دقت کنین، از قول اول شروع کنیم به توضیح و تشریحش تا برسیم به قول اخیر. بریم سراغ مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی قائل است که ظهور تصوری یک جزء است و جزء دوم عدم علم به قرینه متصل و منفصل. در اینجا ابتداعا یه نکته رو بگیم که چرا مرحوم اصفهانی همیشه رفته سراغ علم، در خیلی جا سراغ علم میره. مرحوم اصفهانی یه قاعده ای داره، اون قاعده اینه که هرگاه سخن از رفتار انسان و فعل انسان نباشه دائما باید بریم سراغ علم، نباید بریم سراغ واقع. مثلا ما کی فرار میکنیم؟ وقتی که دوز باشه فرار میکنیم، وقتی که سبایی باشه فرار میکنیم، یا وقتی که عقربی باشه فرار میکنیم؟ مرحوم اصفهانی گفته هیچ کدوم. ما نه از دوز فرار میکنیم، نه از سبا فرار میکنیم، نه از عقرب فرار میکنیم، فقط وقتی فرار میکنیم که علم داشته باشیم. علم یعنی اعتقاد، نه اینکه یعنی علم مطابق با واقع. همیشه ما فرار از اعتقاد میکنیم. وقتی که معتقد شدم که در این خانه دزد است، فرار میکنم. اصلا لازم نیست که دزد باشه، بود و نبودش هیچ فرقی نمیکنه. وقتی که اعتقاد دارم در نزدیکی منه درنده و سبایی، پا به فرار میذارم. ما اصلا همه رفتارهای ما بر اساس چیه؟ ذهنیتهای ماست. ما چرا به یه نفر احترام میذاریم؟ چون آدم خوبیه؟ ابدا. امکان داره از ابن ملجم بدتر باشه، اما ما بهش احترام میذاریم بر اساس این که معتقدیم که این آدم خوبیه، ولو در واقع فی علم الله از ابن ملجم چیه؟ بدتره. ما چرا با کسی دشمنی میکنیم؟ به خاطر این که بر ما مثلا مضره یا آدم بدیه؟ نه، بر اساس اینه که من اعتقاد دارم این آدم بدیه، ولو امکان داره در نزد خدا اقرب از سلمان فارسی باشه. کلن مرحوم اصفهانی قائله که آقا رفتار ما و کردار انسان ها اصلا ربطی به عالم واقع نداره، هیچ ارتباطی نداره به عالم واقع، دائما مرتبط با عالم چی؟ اعتقاد و ذهن ماست، هیچ ربطی به عالم واقع اصلا نداره. خب در بحث حجیت میخواییم بگیم ما عمل میکنیم به ظهور، عقلا عمل میکنن به ظهور، پس باید بریم سراغ چی؟ اعتقاد. این باعث شده که مرحوم اصفهانی جزء اول که ظهوره، خب معلومه که اگر ما ظهوری داشته باشیم و یک قرینه ای برخلاف داشته باشیم به ما واصل بشه، خب عمل نمی کنیم به ظهور، پس لذا رفته سراغ ظهور تصوری و عدم علم به ظهور چی؟ عدم علم به ظهور، عدم علم به قرینه متصل و منفصل. خوب دقت کنیم، پس تا اینجا عدم علم رو تونستیم توجیهش کنیم.
عدم علم با علم به عدم فرق
داره؟ بله خیلی فرق داره. علم به عدم یعنی میدانم که قرینه این نیست، عدم علم یعنی نمیدانم، احتمال میدم قرینه باشه و احتمال میدم قرینه نباشه. پس چرا مرحوم اصفهانی رفت سراغ عدم العلم، نرفت سراغ عدم القرینه؟ این تو ذهنیت مرحوم اصفهانی خیلی نقش داشته، همیشه همیشه تو یک معنا درونگرا بوده ایشان، همیشه میگفته ما انسان‌ها اصلا کاری با آدم واقع نداریم، تمام رفتارهای ما، کنش‌های ما، واکنش‌های ما همیشه تابع چیه؟ باورهای ماست. لذا در تمام اصول مرحوم اصفهانی نقش این رو می‌بینید، همیشه رفته سراغ چی؟ اعتقاد. خب پس بنابراین این مطلب رو دقت کنید، وقتی میگیم عقلا به ظهور عمل میکنن، خب وقتی که عمل میکنن سوال میکنیم از شما با وجود قرینه برخلاف عمل میکنن نمیکنن؟ خب با وجود قرینه عمل نمیکنن، باید قرینه نباشه، اما قرینه در واقع نباشه، در اعتقاد نباید باشه. منو در اعتقاد نباید باشه، یعنی عدم العلم به قرینه. پس این جزء ایشان گفته من باید به وجود قرینه متصل و قرینه منفصل باید علم نداشته باشم. خب چرا رفته سراغ ظهور تصوری، چرا نرفته سراغ ظهور تصویری؟ خوب دقت کنید، چرا سراغ ظهور تصوری رفته اما ظهور تصویری اول رو سراغش نرفته؟ چون قرینه مقومشه اصلا، یعنی عدم القرینه اصلا مقومشه. خب وقتی که ظهور قرینه ای من علم به قرینه داشته باشم اصلا ظهوری در کار نیست. دقت کردیم؟ اما سراغ قرینه منفصل، ظهور تصدیقی دوم که ظهور جدی باشه نرفته، چون اون قوام و حجیتش به چی بوده؟ به عدم قرینه منفصله بوده. پس در هر سه تا ظهور ما یک ظهور داریم که چه قرینه متصل باشه چه قرینه منفصل باشه، این ظهور جا به جا نمیشه، به هیچ وجه تکون نمیخوره این ظهور. اونها همه به شکلی مقوم چیه؟ ظهورن. یکی مقوم اصل ظهوره، یکی مقوم حجیت ظهوره. پس بنابراین مرحوم آقای اصفهانی گفت تا هر کجا ظهور تصوری باش یک، و علم به قرینه متصل و منفصله نباشد دو، این ظهور مورد احتجاج است و مورد حجیت است سه. دقت کردید؟ پس بنابراین هر کجا شما یک ظهور تصوری دیدی و عدم علم به قرینه هم بود، یعنی عدم علم به قرینه متصل و منفصل بود، این ظهور حجت، شرط حجیتش چیه؟ عدم علم به وجود قرینه. چون در این دوتا ظهور وجود قرینه، عدم وجود قرینه که مقومشه، مثلا ظهوری نیست، و در اونم حجیت مقومش هستش. پس بنابراین یک ظهوری باید ثابت بشه که هیچ تکان نخوره. دقت میکنی؟ چون قرینه متصله مقومشه. حالا میگم اینشالا اینا بعد برمیگرم نقدش میکنم کلام مرحوم اصفهانی رو. پس مرحوم اصفهانی گفت یک ظهور علی ای حال این تکان نمیخوره. کدوم ظهور؟ ظهور تصوری. فقط کافیه که در کنار ظهور تصوری یک شرط باشه. اون شرطش چیه؟ عدم علم به قرینه متصل و منفصل. همین که ما اکرم الفقیر باشد که ظهور تصوری داره، که ظهورش در چیه؟ در اطلاقه. ظهور تصوریش اطلاق رو اصلاحش میکنم، ظهور تصوریش مضمونه، اطلاق رو بی خود گفتم. همین که قرینه متصلی و منفصلی نباشد، این ظهور تصوری که همون مضمون این کلامه، این ظهور بر من حجته، هم حجت له و هم علیه، له من و علیه من، له مولا و علیه مولا. این ماحصل فرمایش مرحوم اصفهانی است. این رو مرحوم اصفهانی توجه داشته که باید ظهور تصوری بیاد، اما هر ظهور تصوری قطعا حجت نیست. چون شما وقتی عالم به قرینه متصل میشید، سوال وقتی علم به قرینه متصل پیدا میکنید، اون ظهور تصوری حجته؟ نه. وقتی علم به قرینه منفصل پیدا میکنید، اون ظهور حجته؟ نه. پس شرط حجیت ظهور تصوری عدم علم به قرینه متصل و منفصله. بفرمایید. بله؟ چرا؟ خب تکوینیه. چی قرینه نیست؟ ببینید؟ ظهور تصوری اگر با علم به قرینه متصل، این ظهور حجت؟ نه، ظهور نیست. گفتیم که قرینه متصله در ظهور تصدیقی دخالت میکنه، در ظهور تصوری هیچ نقشی نداره. آره گفتیم دیروز تصریح کردیم و امروز هم همون تصریح رو تکرارش کردیم در دو روز متوالی. به صراحت گفتیم که قرینه متصله فقط و فقط در ظهور تصدیقی یا اول یا دوم تصرف میکنه، در ظهور تصوری اصلا نمیتونه قرینه متصله تصرف کنه. اصلا ظهورت اولا متقبل به عدم قرینه نیست ظهور تصوری، ثانیا وجود قرینه در ظهور تصوری هیچ تصرفی نداره. تصرف مقومه. آره مقومه، نه مقومه، یعنی ظهور تصدیقی اول و دوم، ظهور تصدیقی ها یعنی ظهور دوم و سوم، هر دو متقومه به عدم وجود قرینه متصل برخلافه. آره بعد برمیگن در معنی معقول حجیت هست. ببینید گفتیم که در ظهور تصوری وجود حتی قرینه متصل مانع نمیشه. ما تا از دیوارم اگر بشنویم رأیتو اسدن فی المدرسه، مضمون رأیتو اسدن فی المدرسه تو ذهن ما میاد. از انسانم بشنویم، از هر کسی بشنویم میاد. حتی در مقام حزل هم ظهور تصوری وجود داره، هم ظهور استعمالی که تصدیقی وجود داره، فقط ظهور جدی وجود نداره که ظهور تصدیقی دومه. در هر حال ما از اسد انسان شجاع رو تصور نمی کنیم، اون در ظهور تصدیقی است که فرق میکنه. کی؟ اگر من علم دارم، گفته اکرم الفقیر، بعد در یک جای دیگه گفت که لا تکرم الفقیر الفاسق در قرینه منفصله، بازم این ظهور تصوری بر من حجت نه. پس همین که علم به قرینه متصل آمد، علم به قرینه منفصل آمد، واضحه که اون ظهور تصوری حجت نیست. فرق نمی کنه. اطلاق جزء ظهور استعمالیه یا جزء ظهور جدیه، اختلاف که آیا اطلاق جزء ظهور تصوری نیست، آیا ظهور استعمالیست یا جزء ظهور جدیست. دقت کنید جزء ظهور تصدیقی، اطلاق از ظهورات تصدیقیه است نه از ظهورات تصوریه. این مرحوم آقای اصفهانی فرموده، آقا گفته آقا ظهور تصوری خیلی واضح گفته، شما اگه علم به قرینه متصل داشته باشین ظهور تصوری حجت نه، اگر علم به قرینه منفصل داشته باشین ظهور تصوری حجت نه، بلکه دقت کردین، بلکه ظهور تصوری وقتی حجت خدمت شما عرض کنم که علم به قرینه متصل و علم به قرینه منفصل نداشته باشه. بله؟ علم داشته باشه یعنی زن برای داشته باشه بازم حجته. زن داریم برای این که احتمالاً قرینه این متصله بوده و به شما نرسیده. زن دارید که قرینه منفصله بوده و به شما نرسیده. همین که علم نباشد یعنی قطع و اطمینان نباشد، این ظهور حجته بر شما. فرض کنید تردیدم کردیم، اون ظهور تصوری به هم نمیخوره، اون لایت خلله، اون واقع چون گفت در سیر اوغلا حجته. شما زن ندارین دیگه، زن دارین که قرینه منفصله بوده به شما نرسیده یا متصله، باز اون حجته. مرحوم آقای صدر بر کلام مرحوم اصفهانی اشکال گرفته، کلامی که مقررین نقل کردن از کلام مرحوم آقای صدر خیلی کلام دقیقی نیست، بشار در کلام خدا آقای صدر دقیقی نیست، یه تغییر جزئی در توضیح فرمایش ایشان میدم که خالی از اشکال بشه، که ظاهرن بعید نیست مراد آقای صدر این بوده. آقای صدر قائله که باب حجیت آقا باب کاشفیته. در اونجا به جای حجیت گفته باب اصول عقلایی باب حجیت. این درست نیست، این باب حجیت باب کاشفیته، نه باب اصول باب کاشفیته، چون عقلا اصول تعبدی رو دارن. باب تو ذهن های صدر هم بوده که دارن و نه که های صدر منکر بوده. باب حجیت آقا باب کاشفیته و باب ظهور اصلا ظهور تصوری باب کاشفیت نیست. توضیح مطلب. بله ظهور تصوری بابش باب کاشفیت نیست. گفته عقلا حجیت تعبدیه ندارن اصلا، حجیت اون عقلا از باب کاشفیته و اما حجیت تعبدیه ندارن عقلا اصلا. مثال بزنیم، خبر سقه در عقلا حجته. چرا عقلا خبر سقه رو حجت قرار دادن؟ حجیتش تعبدیست؟ نه، از باب کاشفیته. کاشفیت یعنی چی؟ یعنی غالب و اغلب خبرهای سقه مطابق با واقع. اندل اغلا ید حجته، ید اماره بر ملکیته. آیا تعبد کردن بر حجیت ید؟ نه، در باب اندل اغلا ید غالبا چیه؟ غالبا مطابق با، چون اماره بر ملکیته، غالبا بر اساس ملکیته. یعنی نوع افراد اموالی رو که در تحت استیلاءشون مالک هم. پس از باب کاشفیته. و همینطور بریم در هر جای دیگر. مثلا اگر گفتیم که اطمینان اندل اغلا حجته که مشهور قائله، از باب چیه؟ کاشفیته. چون اکثر و غالب اطمینان ها چیه؟ مطابق واقعه. اکثر اطمینان ها مطابق با واقعه. خب میایم سراغ ما نحن فیه. این ظهور تصوری بر چه اساسه؟ بر اساس کاشفیت یا بر اساس علیته؟ این بر اساس علیته، نه بر اساس کاشفیته. گفتیم فقط جهت علی هستش. این طوره که وقتی کلامی القا بشه، چه بخواهیم چه نخواهیم، این ظهور شکل میگیره. و اون اینه که ما بدون هیچ گونه جهت کاشفیت یا هیچ نکته ای چه کار میکنیم؟ بر هیچ جهتی ما به اصطلاح معنا و مضمون اون کلام رو تصور میکنیم. پس این ظهور چیزی نیست جز القاء الفاظ و تصور این الفاظ. هیچ نقطه کاشفیت نداره. این ظهور شکل میگیره بر اساس چی؟ بر اساس قانون علیت شکل میگیره، نه بر اساس قانون کاشفیت. نه، این کاشفیت نیست، علیه دیگه. خب معلومه هر وقت کسی لفظی رو القا کنه، دیوارم القا بکنه، ما بلا فاصله چیه؟ معنای او رو تصور میکنیم. بله؟ معناش در واقع این، نه، این که میگیم حجت هست، حجت بر معنا نیست، حجت بر واقعه. یعنی مثلا عبارت از وجوب چیه؟ نماز جمعه است. وقتی میگه اقیم الصلات، مضمونش وجوب نماز جمعه است یا وجوب صلاته. بر وجوب واقع حجته، نه بر این مدلول حجته. کاشفیت بی‌معناست، یک اساس علیت داره فقط. پس بنابراین این فرمایش آقای اصفهانی بلا وجهه، معنا نداره که ظهور حجت باشه. ظهور یه ضابطه تابع قانون علیته، تابع اساس حجیته. خدمت شما عرض کنم که این نقد مرحوم آقای صدر بر مرحوم اصفهانی. قبل از اینکه وارد قول دوم و سوم بشیم، انشاءالله در جلسه آینده وارد نقد میشیم. فقط خب این اشکال اصلا بر مرحوم آقای اصفهانی وارده یا وارد نیست؟ تا فردا انشاءالله.